سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين. خوش آمد عرض میکنیم خدمت همه عزیزان، اساتید، محققان و دوستان گرامی که از این نشست استقبال کردن. کرسی ترویجی نقد نظریه سیره، مفهوم، رویکردها و روش استخراج که ما به جهت روانی عنوان به این شکل مطرح کردیم: مفهوم سیره، رویکردها و روش استخراج، از طرف پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت در مجموعه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. من چون وقت گذشته و قبل از 12 هم اذان هست، انشاءالله بتونیم یک ربع به 12 تمام کنیم جلسه رو. اساتیدم اونجور که اطلاع دارم مطالب زیاد دارن، شاید نرسیم به همه این مطالب، چون در واقع ما 3 تا بحث داریم. مفهوم رو داریم که خودش وقت میگیره، بحث رویکردها و بحث روش استخراج. خیلی سریع من فقط مقدمه ای عرض بکنم به این عنوان که از قدیم و از وقتی بحث سیره نویسی مطرح بوده، این بحث هم بوده که تناسب سیره و تاریخ بین با همدیگه چی هست و تفاوت سیره با تاریخ چیه. گرچه از منابع کهنی که نوشته شده عنوان سیره گرفته، سیره ابن هشام و سیرت النبویه، کتاب های از این دست، اما همیشه این بحث هم بوده که آیا اینها به سیره پرداختن یا تاریخ رو نوشتن. حالا چه سیره نبوی، چه سیره ائمه و حتی چه سیره خلفا و پادشاهان و کتاب هایی که با سیر الملوک و اینها مطرح هست، جناب آقای دکتر فلاح‌زاده، جناب استاد نظری داشتن تو این قسمت و قرار شد که مطرح بکنن. بعد حالا البته گسترده تر شد که بحث رویکردها و روش استخراج رو هم مطرح بکنن و این بحث خیلی جدی هست و گرچه تخصصیه ولی گاهی توجه نمیشه، کما اینکه من دیشب یه سرچی زدم دیدم بعضی جاها نوشته معنای سیره رو گفته تاریخ، اتفاقا برخلاف اون چیزی که ما تصور میکنیم، دقیقا معنا رو یکی گرفته بود. حالا این رو انشالله بحث میکنیم. فقط من به عنوان آشنایی بیشتر، گرچه اساتید معرف حضور عزیزان هستند، ولی باز من اشاره بکنم، جناب آقای دکتر سید حسین فلاح‌زاده، دانشیار دانشگاه باقرالعلوم که از مجموعه دفتر هست و دکتری تاریخ اسلام شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی 1379، ایشون عضو شورای پژوهشی پژوهشکده تاریخ و سیره هم هستند که در خدمتشون هستیم در جلسات. خب رزومه پرباری دارن که من فقط بعضیش رو اشاره میکنم. دروس متعدد که اون چیزی که مرتبط به بحث ما هست، درس‌های مربوط به تاریخ و سیره معصومان، یعنی هم تاریخ و هم بحث‌های سیره معصومان، منابع تاریخی و از آثارشون، حالا کتاب‌هایی که دارن، مجموعه مقالات تاریخ اسلام که نهاد رهبری در دانشگاه‌ها چاپ کرده، جهان در عصر بعثت، ایرانیان و خلافت عباسی و رضاخان و توسعه ایران، که نشون میده آقای دکتر علایق و تحقیقاتی در موضوع عرضم به حضورتون تاریخ معاصر هم دارند و تو این قسمت هم کار کردن. خدمتشون هستیم انشالله. من ترجیح میدم که قبلا خدمتشون عرض کردم از بحث مفهوم شروع بکنیم و یکی یک پیش بریم. اگر اجازه بدن 20 دقیقه مطالب رو بفرمایند، بعد در خدمت آقای زاکری خواهیم بود و ایشون رو هم رزومه از ایشون رو هم عرض خواهم کرد. با صلوات خدمت ایشون هستیم.
Thank you.
الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله. من در ابتدا عرض سلام و ادب دارم خدمت همه اساتید محترم و حضار گرامی و پیشا پیش از این که تصدیه اوقات میکنم بازخواهی میکنم انشاءالله که ادعایی هم ندارم، حالا فقط میخوام این بحث سیری فتح بابی بشه و حال به بحث گذاشته بشه، یه مداری در مجموع انشاءالله همه بتونیم تأملات بیشتری داشته باشیم. تیم بحث از دوستان پژوهشگاه جناب دکتر لکسایی و همکارانشون و همچنین جناب آقای دکتر مطهری رئیس پژوهشکده تاریخ و سیره، جناب آقای دکتر صادقی که مدیر گروه سیره، تشکر میکنیم که این فضا رو فراهم کردن که این بحث مطرح بشه و جا داره که از سرور عزیزمون جناب آقای زاکری هم که پذیرفتن به عنوان ناقر این مباحث در خدمتشون باشیم و تحمل کنن عرایض بی‌ارزش بنده رو، به هر خیلی تشکر و قدردانی میکنم. خب بحث سه بخش داره، بخش اول خود تعریف سیره و بخش دوم بحث‌های بعدی رویکردهای سیره پژوهی و اگر برسیم نحوه استخراج سیره. خب در بحث ضرورت مطالعات سیره‌ای به عنوان مقدمه می‌خوام عرض بکنیم، دیگه تردیدی نیست. حالا یک کاش پاورپوینت هم من تهیه کردم ولی خب دستگاه بس نشد و سیره پژوهی بخشی از دین پژوهی است، چون به بررسی سیره پیشوایان دینی ما میپردازه که برای ما الگو و سرمشق هستن. قرآن کریم در آیات متعددی چه در سوره های مکی و چه در سوره های مدنی همگان رو به تبعیت از رسول خدا فرا میخواند که نمونه برجسته این آیات آیه 21 سوره احزاب هست که میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. من آیات نگاه میکردم تقریبا از نخستین آیات مکی، حتی اون آیاتی که دعوت میکنه به انذار عشیره، همونجا واسه تبعیت هم مطرح شده تا آیاتی که در مدینه هست، مکرر این نکته در قرآن مورد تاکید قرار گرفته. خب علاوه بر این دلیل نقلی، دلایل عقلی هم بر تبعیت هست. به هر حال معصومین انسانهای کاملی هستند، از مقام عصمت برخوردارند و ما دچار ضعف و کاستی های زیادی هستیم و ضرورتاً باید از این شخصیت ها و این برحال معصومین استفاده کنیم و اونها رو به عنوان الگوی خودمون قرار بدیم، همان گونه که در همه جا سراغ برحال اعلم و متخصصین میریم که حالا اینا برحال اون بس اسمتشون هم هست که حالا متخصصین دیگه این اسمت رو ندارن. به همین دلایل، یعنی هم دلایل نقلی و هم دلایل عقلی، توجه به در واقع سیره معصومین از همون صدر اسلام مطرح شده و از خود زمان رسول خدا بحث برای جمع‌آوری سیره و تبلیغ سیره مطرح بوده که حالا اینم من پیشنهاد میکنم، من تو تحقیقاتی که دیدم راجع به خود آثار چندان صورت نگرفته، اینم جای کار داره که کسی بیاد راجع اصلا خود سیره، توجه به سیره و نحوه تبلیغ سیره در عصر خود رسول خدا و عواملی که در همون زمان مؤثر بوده رو این موضوع هم کار بشه، این هم جای کار داره. به هر حال جریان سیره پژوهی در بین مسلمان‌ها سابقه خیلی گسترده‌ای رو داره و لذا امروز هم ما باید همین روند رو ادامه بدیم، به اضافه اینکه امروز ما به هر حال با تأسیس نظام جمهوری اسلامی و ادعایی که داریم ما می‌خوام تمدن سازی بکنیم و به خصوص بخش نرم افزار تمدن و سبک زندگی، بیشتر ضرورت سیره پژوهی در واقع برای ما روشن میشه. تأکیداتی هم که مقام معظم رهبری تو این زمینه دارن در واقع درست به همین راستا هست. خب این ضرورت بس و لزوم بس، اما تعریف سیره بلاز لغوی سیره رو گفتن بر وزن فعله هست و اسم مصدر از ماده سیر که سیر در زبان عربی به معنای رفتن هست و سیره رو به معنای نو و سبک رفتن در واقع دانستن. گفتن همطور که مثلا جلسه به معنای نشستن هست، ولی جلسه به معنای نوع نشستن. سیر یعنی رفتن، اما سیره یعنی نوع رفتن و سبک رفتن و اون به اصطلاح متد رفتن. سیره وقتی به شخص اضافه میشه، مثلا سیرت الرجل، به معنای کیفیت سلوک او بین مردم هست. کیفیت سلوک و بین مردم در واقع به معنی سیرت الرجل هست. علاوه بر این، سیره به معانی دیگری هم به کار رفته، به معنی طریقه، مذهب، اخلاق و خوی هم در واقع در لغت استعمال شده. در اصطلاح فقها خب سیره معنی خاص خودشو داره که به معنی اون استمرار روش و شیوه مستمر عملی در میان مردم بر انجام کاری یا ترک عملی است که اگر مراد همه مردم همه عقلا باشن میشه سیره عقلا، و اگر مسلمین یا پیروان مذهب خاصی باشن سیره متشرع ازش یاد میشه. در اصطلاح اهل تاریخ سیره به معنای شرح احوال و زندگانی رسول خدا هست که بعدها البته شامل در بین ما شیعیان شامل حضرات ائمه معصومین هم هست و اونها رو هم در بر میگیره. در اصطلاح مورخین سیره گاه با مقاضی مترادف گرفته شده و تعبیر مقاضی که شده گاهی منظور سیره هست و گاهی هم سیره به کار رفته، مثلا به معنی مقاضی رو هم در بر میگرفته. من میخوام از همین نکته اینجا استفاده کنم. اون روایتی که از امام سجاد نقل هست که کنا نعلم مقاضی رسول الله، به نظر من جنگ ها نیست. من اخویه من رشته نفت میخوند دانشگاه صنعتی تهران، یه اوسایی داشتن ایرانی بود از استرالیا قرار بود بیاد که صبح شنبه براشون کلاس بذاره. بعد این استاد از همونجا که اومده بود از این سه شاخه‌ای که برق رو دو شاخه به سه شاخه تبدیل میکنه از همونجا آورده بود، چون احتمال داده بود صبح شنبه تو ایران پیدا نشه و کلاسش مشکل بر بخوره. تهران بود و مهمان خارجی داشتیم، میگفت اتفاقا اون روز برق اومد تو تهران و کنفرانس تعطیل شد. بعد میگم من رفتم فرودگاه استقبال اون مهمان، اومد و همراهش داشتم میامدیم، کم کم شروع کردم که حالا شما محبت کردید تشوردید، ولی برای به مشکلی برخوردیم و اون که امروز برق اومده و خلاصه کار اینطور شد. میگفت بهم گفت که ببخشید مگه اولین دفعه است تو ایران شما برق میاد؟ اینم خیلی باشه. بله مطمئنه که باز میشه، خودم باز میشه، مشکل نداره. آره با چکار من داره دیگه حالا باید. آره سلواتی رحمت بفرمایید ماشاءالله الله خب بسمون در تعریف سیره بود و رسیدیم به تعریف سیره از نگاه مورخین که عرض کردیم به معنای شرح احوال و زندگانی رسول خدا و معصومین در واقع به کار رفت و داشتم استفاده میکردم که اون کلمه مغازی چون گاهی وقتا مترادف با سیره به کار رفته، حضرت امام سجاد که این روزها هم به حال مصادف با ایام شهادت اون حضرت است، وقتی اون در اون روایت میفرماد کنان نعلم و مغازی رسول الله، به نظر من نمیتونه غزوات باشه فقط، بلکه شامل کل سیره است. به خاطر اینکه ما تو کتابهای مثلا خود صحیفه سجادیه و مثلا نهج البلاغه و آثار اهل بیت خیلی غزوات نمیبینیم، سیره رسول خدا رو میبینیم، کلیت سیره رسول خدا، اخلاق و کمالات و فضایل رسول خدا رو میبینه، ولی مثلا غزوات و جنگ ها اونجوری که مورخین برش تاکید دارن ما نمیبینیم. سیره در کلمه سیره در قرآن کریم هم به کار رفته، هم در قالب فعل ماضی، هم مضارع و هم امر. سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین و نظایر اینها. به خود کلمه به اصطلاح مشتق سیره هم یا اسم به صورت اسم مصدر هم در سوره طه آیه 21 کاربرد داره، اونجا که خداوند خطاب به حضرت موسی میفرماید که خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولى، یه راجع به عصا هست که خداوند میفرماید که ما این عصا رو به صورت اولش برمیگردونیم. اینجا در واقع کلمه سیره در قرآن به معنای شکل و صورت به کار رفته. در سخنان امام علی علیه السلام هم موارد متعددی هست که سیره استفاده شده. در حکمت 72 یا 73 می‌فرمایند که من نسب نفسه للناس اماما فلیبدأ به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. بعد در ادامه هست که ولیکن تعدیبهو به سیرته قبل تعدیبهو به لسانه، یعنی این شخصی که به عنوان امام نصب میشه باید با سیره خودش بیشتر مردم رو ادب کنه تا با سخنان خودش. ولیکن تعدیبهو به سیرته قبل تعدیبهو به لسانه، که اینجا سیره به همون به معنی سلوک و نوع خاصی از سلوک هست و در مقابل لسان هم قرار گرفته، در مقابل قول قرار گرفته. یا مثلا باز در خطبه 93 در فیض الاسلام حضرت میفرمان راجع به رسول خدا میفرمان که سیرته القصد و سنته الرشد، سیرته القصد و سنته الرشد، منش او بر پایه عدالت و میان روی و شیوه و طریقه او در واقع راهنمایی و هدایت، که در اینجا البته سیره و سنت اینجا به هم عطف شده. شاید حالا ما تو صحبتی هم قبلا با آقای زاکری داشتیم، شاید اینجا یه تفاوتی بخواد بین سنت و سیره در واقع مطرح بکنه که سیرته القصد و سنته الرشد. اینم حالا یه بحثی است که در واقع مثلا نسبت سنت و سیره چقدره، اگر متفاوت باشه آیا سیرت و سنت یه چیزن یا با هم متفاوتن، اگر متفاوت باشن تفاوتشون چقدره. البته اگر سنت رو به معنای اصطلاح فقهی بگیریم که به معنای قول و فعل و تقریر هست، اونجا متفاوته، اونجا تفاوت کاملا آشکار هست، چون در اون صورت سیره به معنای در واقع عمل و نوع عمله، ولی سنت به معنای اینها هم میشه. اما اگر به معنای فقهی به کار نبریم سنت رو، و همون ریشه لغویشو نگاه کنیم که مثلا در روایات هم هست منسندن امنام سنتن حسنتن اینها، اگه به اون معنا به کار ببریم شاید بتونیم بگیم که مثلا سنت دستاورد سیره هست، یعنی سیره مثلا رسول خدا و ائمه معصومین در با سلوک خودشون یک سنتی رو پایگذاری میکنن. پس میتونیم بگیم سنت به معنای غیر فقهی حاصل مثلا و دستاورد سیره هست. به این معنی سیره در سخنان حضرت امام حسن مشتبه هم به کار رفته. ایشون یه جایی در توصیف خلیفه میفرمان که انما الخلیفه من سار به سیرت رسول الله، انما الخلیفه من سار به سیرت رسول الله. حضرت سید الشهدا هم جمله معروفی دارن که اونجا کلمه سیره در اون سخن معروفشون که از هنگام خروج از مدینه به کار بردن آمده است که میفرمایند که ارید ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی یا اسیر به سیرت جدی و سیرت علی ابن ابی طالب و سیرت علی ابن ابی طالب، که اینجا هم کلمه سیره در سخن امام حسین علیه السلام به کار رفته و من و تلقی خاص تلقیشونی که در واقع من میخوام بگم اینجایی که در سخنان معصومین به کار رفته به نوعی معطوف به سیره رسول خداست، یعنی سیره خاصی، فقط نمیگن عمل رسول خدا بلکه سیره خاصه، یعنی اون نوع و کیفیت هم در واقع دارن درش دخالت میدن. یکی از کسانی که در بحث سیره دقت بیشتری کرده مرحوم شهید مطهری است. ایشون در کتاب سیر در سیره نبوی تعریف دقیق از سیره ارائه میده و در واقع با تعریف خودشون یک مرزی ایجاد میکنه بین سیره نگاری تاریخی و سیره نگاری که مد نظر مرحوم شهید مطهری است. ایشون میفرماید که به اصطلاح در واقع سیره نگاری تاریخی ایشون رد میکنه و میگه که آنها که سیره نوشته اند رفتار پیغمبر را نوشته اند، یعنی نفس عمل رو نوشتن، سبک عمل رو ننوشتن. اگر سیره به معنای سبک عمل و متد عمل هست میفرماید که آنها که سیره نوشتن رفتار پیغمبر رو نوشتن. این کتابایی که ما به نام سیره داریم سیر است نه سیره، مثل سیره حلبیه سیر است نه سیره، اسمش سیره است ولی واقعیت سیر است، رفتار پیغمبر نوشته شده است نه سبک پیغمبر در رفتار، نه اسلوب رفتار پیغمبر، نه متد پیغمبر. پس از دیدگاه شهید مطهری اون چیزی که ما در اصطلاح تاریخی به معنی در واقع سیره داریم ایشون این را سیره نمیدونه و خود نفس رفتار میدونه و میگه سیره چیز دیگریست به نام در واقع اون سبک و متد رفتار. باز در ادامه ایشون میگه که سیره شناسی یعنی سبک شناسی، سیره پیغمبر یعنی سبک پیغمبر، متدی که پیغمبر در عمل و در روش برای مقاصد خودش به کار می‌برد. بعد می‌فهمید بحث ما در مقاصد پیغمبر نیست، مقاصد ایشان اجالتاً برای ما رو محرز است، بحث ما در سبک پیغمبر است. مثلا پیغمبر تبلیغ می‌کرد، روش تبلیغی پیغمبر چه روشی بود؟ میگه اگه بتونیم این روش رو در بیاریم، اون سبک رو در بیاریم، به سیره دست یافتیم. سبک و متد رهبری و مدیریت پیغمبر در جامعه چه متدی بود؟ اون سبک رهبری میگه سیره است. پیغمبر قاضی هم بود، سبک قضاوت او چگونه بود؟ سبک پیغمبر در زنداری چگونه بود؟ سبک در معاشرت با اصحاب، سبک در رفتار با دشمنان و دفاع سبک دیگه. پس از نگاه تیز مرحوم شهید مطهری سیره به معنای صرف رفتار نیست بلکه سبک رفتار و متد رفتار هست و با این حساب در واقع ایشون کتابای تاریخی رو که عنوان سیره رو دارن مثلا سیره ابن هشام و غیره اینها رو در واقع سیر میدونه و نه سیره. با توجه به اون چه گذشت اگر حالا بخوام به تعریف مختاری از سیره برسیم، منم نگام به دیدگاه شهید مطهری نزدیکه و من این دیدگاه رو میپسندم و سیره شاید مثلا خیلی خلاصه بخوام تعریف کنیم میشه در واقع اون نوع سلوک فردی و اجتماعی فرد، نوع سلوک فردی و اجتماعی فرد یا
که اون نوع هم توش مهم است. ما صرف سلوک رو نمیخوام، نوع سلوک فردی و اجتماعی فرد رو میتونیم در واقع سیره تلقی بکنیم. من حالا اینجا یک برداشت دیگری هم از سیره دارم، یه تعریف دیگری هم از سیره ارائه میکنم. ببینید، چون این تعریف که ارائه میکنم بعد کاری دارم، باش کار دارم در واقع. سیره چیست؟ ببین، سیره اگر متد رفتار هست، اگر سبک رفتاره، این سبک رفتار از کجا برخواسته؟ چطور میشه مثلا یک پزشک سبک غذا خوردنش با سبک غذا خوردن ما متفاوت؟ چطور میشه مثلا یک عالمی که توی رشته تخصص داره مثلا اون سبک رفتارش متفاوته؟ برمیگرده به اندیشه های فرد، برمیگرده به اندیشه های فرد و علم و دانش فرد. یعنی دانش هر انسانی، سطح معلومات هر انسانی، میزان درک و شعور هر کسی نسبت به هر مقوله‌ای، این در واقع منتهی میشه در ذهن ما به یک چیزایی که من اسمش میذارم اصول ذهنی، اصول ذهنی حاکم بر رفتار. ببینید، ذهن یک کارکردی داره. ذهن وقتی اطلاعات بهش میرسه با این اطلاعات بازی میکنه، اطلاعات همطوری رها نمیکنه، اطلاعات تبدیل میکنه به یک اصول، به یک قواعدی که این قواعد وقتی ما میخوام رفتار کنیم، این قواعد رو در واقع میره سراغ این قواعد. ما الان هر لحظه داریم تصمیم میگیریم، دائم داریم، مثلا بنده الان هم دارم تصمیم میگیرم چه کلماتی به کار ببرم، چه جمله‌ای، چه تعابیری، دستمو چجوری حرکت بدم، چشممو چجوری حرکت بدم. این تصمیم از کجا داره میاد؟ اینا بر اساس معلومات من نیست، ذهن من اومده معلومات منو فشرده کرده، ازش یه اصول در آورده. اسم اینا رو می‌ذاریم اصول حاکم بر رفتار. اصول حاکم بر رفتار که این اصول حاکم بر رفتار داره به جهت، به رفتار من داره جهت میده. پس بنابراین ما میتونیم بگیم که سیره‌ای که در بیرون محقق میشه، اون سبک عملی که تو عمل من تو بیرون اتفاق میفته، برمیگرده به اون در واقع اون قواعدی که تو ذهن من هست، و اون قواعد ذهن من و اصول ذهنی منم برمیگرده به معارف و دانش‌ها و تجاربی که من در طول عمر به دست آوردم. الان مثلا فرض کن اگه اطلاعاتی الان به ما برسه، مثلا فرض کن حالا یه مثال جزئی بزنیم، ما مثلا فرض کن در بازار که میریم، مثلا نوع خریدمون تقریبا مشخصه که مثلا ما باید برای خونمون مثلا در ماه مثلا اینقدر خرید کنیم، یه اصلی تو ذهنمون داریم، مثلا با توجه به درآمدمون و شرایط روزگار اینها. الان اگر یه اطلاعاتی برسه که قیمت دلار بالا پایین شد، وضع بازار به هم ریخت، خب این اطلاعات ذهن ما میاد، از این اطلاعات اون اصلشو تغییر میده، میگه مثلا اگر تو حالا در یک ماه مثلا 2 میلیون هزینه میکردی، از این به بعد هزینات بیار روی 1 میلیون. یعنی یک اصول درست میکنه، یه اصل درست میکنه که این اصل رفتار من اثر میذاره. پس بنابراین ببین، مجموعه معارف شخص، مجموعه دانش شخص و مجموعه تجارب شخص در طول زندگی میاد تو ذهن، ذهن میاد اینا رو تبدیل میکنه به اصول ذهنی، و این اصول ذهنی در واقع رفتارهای ما رو تشکیل میده. اگر رفتار من متفاوته، به خاطر اینکه اصول ذهنی من متفاوته. البته این اصول ذهنی هم همیشه ثابت نیستن، به مرور زمان در ما انسانها، به مرور زمان که تجارب جدیدی به دست میاریم، مثلا ما میبینیم که امسال اگر مثلا آمار تصادفات جاده بره بالا، همچنین اطلاعاتی ما برسه، ما به یه اصل میرسیم که بیشتر احتیاط باید کرد. ما اصل احتیاط رو تو ذهنمون داشتیم، ولی اصل اون رو دستکاریش میکنیم، تعبیرش میکنیم به چی؟ که از این به بعد با توجه به این حجم تصادفات، پس ما باید بیشتر احتیاط کنیم. این میشه اصل ذهنی. این اصل ذهنی بعد تو رانندگی ما خودشو نشون میده. پس من میخوام بگم که در واقع سیره، یعنی اون سبک عمل، ریشه در چی داره؟ ریشه در اون اصول ذهنی داره، و اصول ذهنی هم ریشه در معلومات و تجارب و اینها داره. منتها نسبت به معصومین علیه السلام، اونها دیگه نمیتونیم بگیم هر تجربه اصول ذهنشون رو تغییر میده، چون اینجوری در واقع دیگه اونها مثلا سخنی که 10 سال پیش گفتن دیگه بر ما حجیت نداره. یا نمیتونیم بگیم اونا دانششون که ارتقا پیدا میکنه اصولشون تر، نه، اونا اصولشون ثابت، اونا اصول ذهنشون ثابته، بنابراین سیرهشون تابع اون اصول ذهنی ثابتی است که در واقع دارن و ما از این در واقع استفاده میکنیم. پس در واقع میخوام بگم روی دیگر سکه سیره چیه؟ اصول ذهنی، اصول ذهنی. من این مبنا رو اینجا در واقع میخوام این تعریف رو از سیره میخوام بکنم چون بعدن کاریش دارم، چون ما بعدن تو بحث سیره پژوهی با یه مشکل ما بزرگی رو برو هستیم. اگر این تلقی رو از سیره داشته باشیم، اینو بپذیریم که روی دیگره اون به اصطلاح سیره، یعنی اون متد عمل در بیرون، اون اصول ذهنی هست، اونجا خود کارمون آسان میکنه و اونجا ما رو در واقع به سمت‌های دیگری هدایت می‌کنه.
اگر از فرمایید این بخش از فرمایشاتون.
بله بله، اینجا دیگه این بخش تموم شد، در خدمت آقای زاکری هستیم و
خب خیلی ممنونیم از جناب آقای دکتر فلاح زاده. من عرض بکنم که چکیده مطالب در یک صفحه خدمت دوستان هست، مطالبی که آقای دکتر هم فرمودن هم در ادامه مطالب بیاناتشون خواهند فرمود، چکیدش رو نوشتن و میتونن دوستان استفاده کنن. تاکید کردن بر لزوم پیروی از سیره معصوم و اینکه واژه سیره در قرآن و ادبیات معصومین چگونه به کار رفته و فرمودن که سنت دستاورد سیره است و در نهایت تأکید کردن بر نظر مشهور شهید مطهری در واژه سیره که نوع سلوک فردی و اجتماعی میتونیم نامش بگذاریم این واژه رو، و تأکیدشون بر اون کلمه نوع بود، نوع سلوک فردی و اجتماعی هر نفر، و منشأ و تفاوت سیره هم بازگشتش به اندیشه و اصول ذهنی حاکم بر آگاهی های افراد هست. قبل از اینکه در خدمت جناب استاد آقای زاکری باشیم، من اشاره‌ای بکنم به فعالیت‌های علمی ایشون. جناب استاد متدر اسلام و المسلمین علی اکبر زاکری سطح 4 حوزه دارن با از لحاظ رزومه علمیشون 13 کتاب و حدود 100 مقاله که شهرت ایشون بیشتر به اون کتاب سیمای کارگزاران علی ابن ابی طالب علیه السلام هست که تا جلد چهارمش چاپ شده، و از جمله مقالاتشون من به سرعت اشاره بکنم: ضرورت تعامل علمای اسلام و اجتناب از لعن و تکفیر، مقاله بایستگی های دستیابی به سیره صحیح و سیره امیرالمومنین در اشراف اطلاعاتی، حالا این دو مقاله اخیر که مرتبط به این بحث هست، و مهمتر از اون دو جلد کتابی که داره میره زیر چاپ انشالله در همین پژوهشگاه انجام دادن به عنوان سیره معصومان در کتب اربعه که به این جهت کاملا مرتبط با بحث میشه. در خدمت از تالی هستیم در تکمیل یا نقد
خدمت از خواهش استفاده کنیم. یه نکته بگم، من نظر حضار محترم رو گرم کنم، جلب کنم و به سر اساتید محترم. ببین ما سیر پژوهی، حالا اینا مجاها نظرشون بفهم، سیر پژوهی با کل امام پژوهی آیا مترادفه یا نه؟ سیر پژوهی بخشی از امام پژوهی هست. ببین که امام هم قول داره هم رفتار داره. اگر کلشو بگیم امام پژوهی کلی، آیا سیر پژوهی در واقع به معنی کل امام پژوهیه یا نه فقط عمل امامه؟ یعنی ما کار به اقوال امام نداریم سیر پژوهی، یعنی فقط ما می‌خوایم عملش بررسی کنیم. به نظر میرسه که تو این به اصطلاح تعریف‌ها ما دنبال عملیم ظاهرا، یعنی اگر بحث کل امام پژوهی باشه، یعنی تمام اندیشه‌های امام، اون دیگه اسمشو سیره نمیتونیم بذاریم. مثلا اندیشه‌های امام راجع به فرض کنید خداوند، هستی، انسان، اینا که دیگه نمیشه تعبیر سیره زاران برش به کار بود. پس بنابراین سیره پژوهی بخشی از امام پژوهی است. نتیجه میگیریم که هنوز یه قسمتی از امام پژوهی، بخش اصلیش که اندیشه پژوهی امام هست با اون سخن پژوهی امام هست، تو سیره پژوهی مورد مطالعه قرار نمیگیره و اون زمین مونده. از جای استفاده
دانیال رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه واله اجمعين، ولعنة الله على اعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم من الان الى قيام يوم الدين. با عرض تشکر از جناب آقای فلاح زاده که به هر حال بانی طرح موضوع سیره شدن و پژوهش که تاریخ و سیره و مدیر محترمون جناب آیت الاسلام مسلمین مطهری و با تلاش های جناب آیت الاسلام مسلمین حاج آقای صادقی برحال این جلسه تشکیل شد. واقعیت اینه که سیره یه تفاوتی که با تاریخ داره از نظر که جاذبش بیشتر هست، چون حداقل شاید بشه گفت اون چه که مطرح هست بحث عمل هست. حالا سخنی رو نفت کردن از امیرالمومنین علی علیه السلام راجع به حاکم، حاکم باید تأدیب مردم و تربیت مردم و جامعه قبل از هر چیز با عملش باشه تا با لسانش. البته خود این فرمایش رو اگه بخوام تحلیل کنیم نشون میده که سیره یعنی چی؟ یعنی عمل، رفتار، کردار و گفتار حداقل در اینجا شامل نمیشه، چون امیرالمومنین این رو بیان کرده و تفکیک قائل شده که این توصیه هم نسبت به ما اهل علم ها هست که به هر حال اهل علم که هستیم اهل عمل هم باشیم. اول عمل کنیم، طبیعتا عمل ما تأثیر بیشتری داره و چون عمل مؤثرتر هست، مفیدتر هست و سودمندتر هست و تغییر دیگر اوقع در نفوس، طبیعتا توجه به اون در جامعه بیشتر هست و میتونه افراد زیادی رو جذب کنه و به سمت حقیقت بکشونه. حالا اگه ما بخواییم درباره سیره و تعریفی که شده یک نگاه اجمالی داشته باشیم، برخی رو فرمودن جناب آقای دکتر، یکی بخشش همینه، سیره یه تعریفی که کردن همون در واقع روش عملی و رفتار هست که در این سخنان بود، در سخن امام حسن که اشاره کردن. حتی میدونیم در اون جلسه شورای شش نفره حالا بخشی از تاریخچه سیره رو مطرح کردن، باز اونجا عبدالرحمن ابن عوف این مسئله رو مطرح میکنه که از امیرالمومنین علیه السلام میخواد که به چه روشی شما میخوان عمل کن، چگونه روش پیامبر هست، خلفای گذشته هست، کذب روش پیامبر رو مطرح میکنن، اما سیره خلفا رو، سیره تعبیر سیره است منظورم، سابقه سیره است که مطرح نمیکنن، میگن من طبق اون چی که خودم بدونم و صلاح بدونم طبق اون عمل میکنم. پس بنابراین سیره در واقع رفتار و عمل است. به یه معناست که بسرد واقعیت اینه که یکی از کاربردهای اولیه سیره، در اینجا من با آقای فلاح‌زاده مخالف هستم، چون میگفت مقاضی نیست یا امام سجاد علیه السلام که سیره رو مطرح کردن که ما سیره پیامبر رو به بچه‌ها یاد میدادیم، مقاضی در واقع اون به معنای مقاضی نیست. حقیقتش اینه که نه، در واقع در اونجا که مطرح میشه همون مقاضی است و دلیلش هم اینه، در خود صحیفه سجادیه در اون دعای مرزداران که مطرح میکنن این تعبیر رو دارن و علم حسیر و سنن، یعنی از خداوند میخواد که این مجاهدین رو با سیر که جمع سیره است که همون مقاضی است با اون آشنا کنه و سنن پیامبر، باز اونجا سنن و سیره در کنار هم بکارده. و اساساً نکته مهم اینه که کاربرد اولیه سیره درباره مقاضی است، یعنی اینکه سیره مطرح شده درباره مغازی مطرح شده، چون یک جنگ همراه با حرکت هست، همراه با سیره، همراه با رفتن هست، که واجه سیرم از اون گرفته شده. و چون همراه با حرکت هست، به جنگ های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سیره به کار رفته در این جنگ ها، و اهمیتش هم در اینه که در موارد دیگر که سیره رو مطرح می‌کردن بعداً مطرح شده. یعنی سیره کاربرد اولیه‌اش در مغازی بوده، اما این که حالا چه کسی اولین بار سیره رو در مغازی به کار برده و بعداً دربارش کتاب نوشتن، فاسدین در اون تاریخ ادب عربی که هست، یه بخشش بخش حدیثه، در اونجا مدعی است که زهری خلاصه اون اولین کسی است که سیره رو در مغازی به کار برده. اما با توجه به سخنی که از امام سجاد نقل کردیم، نشون میده که اولین کاربرد حداقل تا اونجا که ما میشناسیم از سوی امام سجاد علیه السلام هست. در روایات ما هم روایات متعددی داریم در زمان ائمه معصومین علیهم السلام که سیره رو اساساً در غیر مغازی میشه گفت کمتر به کار بردن. از جمله ظاهراً روایتی است از حفص بن قیاس، این میگه یک آقایی از من سوال کرد از سیره که اون رو از امام صادق علیه السلام بپرسم، و رفتم سوال کردم از سیره از حضرت راجع به این که حالا یک جنگ اتفاق افتاده، قبل از تقسیم غنایم یک شخصی خودشو به مجاهدین میرسانه. تعبیراتی که در اونجا به کار برده حفص بن قیاس، حالا روایتشو من احتمالا یه جای یادداشت کردم، تعبیر سیره است که در اونجا تعبیر سیره به کار برده، که نشون میده که اصلا اساسا معنای اولیه سیره همون چی بوده؟ جنگ ها بوده. یعنی جنگ، حالا جنگ ها نه، جنگ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده. یا در روایت دیگر که باز از امام سجاد علیه السلام هست، شخصی سوال میکنه راجع به سیره قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی که بیاد چگونه خواهد بود. در یک نقلی هست همون سیره‌ای رو خواهد داشت که پیامبر داشتن، در یک نقلی هست مانند سیره پیامبر در فتح مکه بود که در فتح مکه رو اعمال میکنن. در نقل دیگر هست نه، علت این که پیامبر در فتح مکه سیره رو در واقع در این جنگ افرو نسبت به مردم مکه اعمال کرد، چون میدونست که در آینده خلاصه در واقع مردم مکه یا بشه گفت بنی امیه حاکم میشن، به گونه دیگر عمل کرد. البته این در روایتی است که در بین تفاوت بین سیره امیرالمؤمنین و پیامبر رو مطرح میکنه، که امیرالمؤمنین هم نسبت به برخوردش و سیرش نسبت به مردم بصره مانند پیامبر نسبت به مردم مکه بوده. یعنی هر دو از اول سخن میگن و کاربرد سیره خلاصه در کجاست؟ در تمام این روایات ما کاربرد سیره در مغازی است. اگر ما یه مراجعه بکنیم به کتابهای شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، در اونجا هم باز به این نکته برخورد میکنیم. کتاب خلاف از کتاب جهاد تعبیر میکنه به کتاب و سیر، در حالا ممکنه کسی بگه آقا این خلاف رو شیخ طوسی که نوشته بر اساس دیدگاه اهل سنت هست، چون بخاری هم بیهقی هم در سننش و بخاری هم در صحیحش از کتاب جهاد تعبیر به کتاب سیر کردن هر دوتا. اما میبینیم نه، شیخ طوسی در مبسوط هم کتاب تعبیر سیر یا سیره داره، در نهایه هم که در واقع کتابی است که ایشون نوشته، که نهایه میدونید کتابی نهایه در واقع بر اساس متن روایات به تعبیر آیت الله بروجردی در واقع جزء اصول متلقات، در اونجا هم تعبیری که داره باز از تعبیر سیر استفاده کرده، مثلا عنوان مبسوط کتاب الجهاد و سیرت الامام هست و ابن ادریس هم همین تعبیر رو در سرایل استفاده کرده، کتاب الجهاد و سیرت الامام، بگونه ایست که حالا مثلا بعضی از لغویون مثل فیومی که حالا خیلی شاید نشه گفت لغوی بون معناست، لغوی کتاب های فقهیست، اما سیره رو به همون معنای جنگ به کار برده که سیره در زبان فقها البته داره غلبه داره بر جنگ ها، در مجموع البیان هم همین تعبیر رو داره. اساسا در واقع معنای اصلی سیره یا کاربرد اولیه سیره در مغازی بوده، چون از سیر و حرکت بوده و اهمیت داشته، شما در یک جنگ یا باید بجنگی، اگر نجنگی خلاصه کشته میشی، باید تصمیم گیری کنی، یعنی جای چون و چرا نیست، جای فرصتی نداری، وقتی نداری، به خاطر همین چون مرحله رفتاره و رفتارش هم مهمه به کار رفته و سیره ابن هشام هم که به هر حال در 151 هست و اولین کتابی که نوشته شده و باقی مونده، حالا از دیگران هم گفته شده سیره نوشتن اما باقی نمونده، چون بنی امیه اجازه نمیدادن کسی از آثار رو بنویسه یا نگه داره، اونم محور اصلیش جنگ هاست. حالا چیزی که هست این سیره که به جنگ ها هست طبیعتاً به مرور این توسعه پیدا کرده، توسعه پیدا کرده و رفته روی تمام شرح حال یک شخص، به گونه ای که حالا حاج خلیفه در کشف الظنون وقتی که میخواد علم السیر رو معنا کنه، میگه علم السیر رو میگه علم به همون احوال شخص، احوال در واقع پیامبر هست، از تولد هست تا جنگ ها و همه ابعاد مختلف رو میگه مطرح میکنه ایشون در تعریف سیره. حالا در برخی از کتاب‌های لغت هم که حالا لغوی بعدی هم اینطور تعریف کردن سیره رو، تدوین و تفاصیل حیات احد المشاهیر و اعمال زندگی شخصیت‌های مشهور به نام. حالا این نکته‌ای که در پایان فرمودن که به هر حال هر سیره‌ای از اون طرز تفکر در واقع افراد برمیخیزه، این درسته و به همین علته که سیره رو معمولا درباره شخصیت‌های مهم که عملکردشون، روششون، منطقشون در واقع همراه با ضابطه است به کار برده میشه. پس بنابراین میشه گفت از سیره از معنای اولیش که مغازی هست عدول پیدا کرده و تبدیل شده به معنای گسترده تر که همون شاید در مواردی مرادف با تاریخ باشه، یعنی تاریخ شخصیت های بزرگ، کسانی که تأثیر گذار هستن. پس بنابراین این نکته رو ما نباید غافل بشیم و که خود معنای اولیه ریشه سیره رو بهش توجه کنیم و عنایت داشته باشیم. خب وقتی این طوریست، کاربرد دیگه‌اش میشه چی؟ اول جنگ ها بود، بعدن میشه خود رفتارها، عمل دیگه. این در واقع یک معنای عمومیت پیدا کرده که بحث سیره و سنت هم که مطرح میشه، در واقع سنت یه بخشش بخش عملیست، خود سیره معصومین هم شاید بخش عمدهش همون عمل اونها باشه. پس معنای دیگر میشه اون رفتار عمل. اما این که قواعد باشه، خب اونم بله، قاعده هم ما میتونیم از یک سیره، از یک رفتار یک قاعده استخراج کنیم. اما این نیست که ما بگیم رفتار سیره نیست. رفتار سیره است، چون هر رفتاری که شما داری، درسته برواز فعله هم از یک حالت رو داره، فعله برای نوع و هیئت حالته، یه حالت خاص ویژگی داره، اون هیئت اون حالتی که هست اون گسی آیه قرآن نوعیده ها سیرت حل اولا اجده ها رو که هست، یعنی ما میتونیم برش گردونیم به همون حالت اولیه. پس بنابراین در اینجا خود اون رفتار انسانی همیشه یک حالتی داره، نشستن انسانی یک حالتی داره. البته از این زاویه هم سخن گفتن، یه وقت هست ما میگیم سخن سیره است، این یه حرفه. خب حالا ما گفتیم در واقع سیره به اصل سخن نمیگن، گرچه میتونه سخن فرمایشات برخی از افراد چی بشه؟ اون معید رفتار افراد باشه. اما گاهی میگیم، وقتی میگیم سخن گفتن، شیوه سخن گفتن، هر کس که سخن میگه اون یک شیوه خاصی به کار میبره، در حین گفتن ممکنه گاهی در مواردی لحنشو زیاد کنه، کم کنه، بعد روی برخی از کلمات حساسیت داشته باشه. هر سخن گفتنی هم همراه با یه سبک و سیره و روشیست. و طبیعتاً وقتی که بخوام سیره بزرگان رو مطرح کنیم، که معمولاً بزرگان شخصیت ها، لالا چه شخصیت های مثبت چه منفی فرق نمی کنه، عنوان سیره ازش یاد میشه، اونم یک سبک خاصیست، اون هیئت خاصیست، اون نوع خاصیست. اما این منافات نداره که ما یک معنای دیگری هم برای سیره بدونیم، که ما اون میتونیم در واقع از رفتارششون یک برداشت کلی داشته باشیم، یا به تعبیر دقیق تر یک قواعد و اصول کلی به دست بیاریم. اما این منافات نداره که ما بدون این که در واقع استخراج قواعد کنیم، اصل رفتار هم چون رفتار بزرگانش، چون شخص سیعتهاست، خودش سیره باشه. حالا اگر بخوام به عنوان نمونه ذکر کنیم، میگن حضرت علی علیه السلام در جنگ جمل، در جنگ صفین بلند میگفت ما معاویه رو میکشیم، مثلا پدرش رو در میاریم. حالا این تعبیر دوم از منه. بعد آهسته میگفت انشاءالله. خب این انشاءاللهش رو آهسته میگو. حالا ما خود این یک رفتار دیگه، خود این سیره است، ما نمیتونیم بگیم این سیره نیست. اما خب ما میتونیم از همین یک در واقع قاعده کلی امکان استنباطش هست، دیگر رفتارها هم به همین صورته. پس بنابراین ما حالا اشکالی که میشه گفت این بود که سیره طبق همون فرمایش امام سجاد علیه السلام به مقاضی هم به کار میره، و طبیعتاً تعبیری هم که در اون حدیث که خوندن میتونه مقاضی باشه. و نکته دیگر اینه که ما سیره رو نمیتونیم منحصر بدونیم در قواعدی که هنوز استخراج نکردیم یا میخوایم استخراج کنیم. اینم خوبه، بسیار ارزشمنده، کسی میتونه از این قاض جلسه ما در واقع یک اصول کلی رو استخراج کنه، این خوبه. اما اصل اون هم سیره است، خود هر رفتاری که معصومین داشتن سیره است. حالا بس اینه که اون سیره ای که یا رفتاری که داشتن چه رفتاری رو ما میتونیم پیروی کنیم، ازش استفاده کنیم، بهره ببریم. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در همون کتاب عدت الاصولش اصلا ایشون تعبیری که داره جالبه، یعنی حالا شادم از این جهت که اهل سنت هم اینو مطرح کردن، ایشون سنت به اون صورت سنت رو تعریف نکرده، اساسا اومده افعال النبی رو محور بحث قرار داده. حالا فعل رو هم شامل قول دونسته، شامل در واقع عمل و تقریر و حتی ترک که بعد تقسیم میکنه. حالا فعل جای فعل یه سایی هم فعله، اما اون که همراه با در واقع یک هدف خاصی باشه اون رو ملاق قرار داده. پس بنابراین سیره میشه گفت یک معنای عمی داره. حالا اگر ما بتونیم سیره رو عنوان قواعد بپذیریم و از رفتار یک قواعد خاصی هم استخراج کنیم، اونم میتونه سیره باشه اما منحصر در اون نیست.
خیلی ممنونیم از جناب خیلی کوتاه حالا دفاع کنم. به نظرم آقای زاکری هم آخر بر سبک عمل و شیوه عمل تاکید داشتن. ببینید نفس عمل که ما نخواهم از پیامبر یاد بگیریم که مثلا بنشینیم بخوابیم راه بریم، اینا که خودمون بودیم بلدیم. اینکه نفس عمل رو ما نخواهم یاد بگیریم، ما میدونیم باید بخوابیم، استراحت کنیم، غذا بخوریم، لباس بپوشیم، معاشرت کنیم، ازدواج کنیم، اینا رو ما میدونیم. ما میخوام از پیامبر و معصوم یاد بگیریم چگونه با چه سبکی حتی در میدان جنگ هم اگه میخوام بجنگیم چجوری بجنگیم، یعنی اون متده مهمه. بلا نفس عمل که در واقع از کسان دیگه هم میتونیم یاد بگیریم، یعنی برای ما تو نفس عمل که مشکل نداریم که. و بعد بحث مغازی، من به نظر من مغازی بخشی از سیره. من نمیخوام بگم سیره شامل مغازی نمیشه، نه شامل مغازی میشه، ولی سیره خیلی عام هست، کلیه سلوک رسول خدا رو در بر میگیره. حالا یک گوشه ای از سلوک رسول خدا بخش مغازی هست. ما حق نداریم سیره رو مساوی مغازی بدونیم. اگر این کارو بکنیم پس بقیه رفتار رسول خدا رو میخوام کجا مطالعه کنیم؟ اگر سیره پژوهی یعنی مغازی پژوهی، پس بقیه رفتارها کجا میخوام مطالعه کنیم؟ پس بنابراین سیره عام فراگیره، تمام رفتارها رو در بر میگیره و میخوام در تمام حوزه‌های رفتاری رسول خدا ما سبکشون رو در بیاریم. حالا یکی از این بخشام جنگای رسول خدا است، یه گوشه از اینا جنگاست که به نظر من بخش نازلی هم هست و بیهوده توسط مورخین اینقدر بزرگ شده و حالا تو بخش بعدی توضیح میدم. بله بفرمایید. من مانعی نداره بفرمایید. آقای زاکری نقد نکردن فرمایش دکتر رو، فقط تاکید کردن به برداشت خودشون، ضمن این که در واقع اصلا اختلافی نبود، چون آقای دکترم فرمودن امام سجاد که میفرماید مغازی، منظورش مغازی نیست، سیره هست. بعد آقای زاکری هم میفرمودن منظور از مغازی سیره بود. حالا من کار به این مسئله ندارم، من نقد خودم رو میخوام عرض کنم، و اون این که با این فرمایشی که شما فرمودید که سیره اصول ذهنی حاکم بر رفتار هست، اصلا سیره از حوزه دانش تاریخ خارج میشه. یعنی این استخراجاتی که ما الان داریم به عنوان سیره پژوهی و در حوزه دانش تاریخ انجام میدیم، فراتر از این باید یک دانش نظری بیاد، مثلا دانش‌های مثل جامعه شناسی، مردم شناسی، روان شناسی، و از داخل اینها اصول ذهنی حاکم بر رفتار اون شخص رو استخراج بکنه، و این از حوزه دانش تاریخ خارج میشه. ضمن این که بعد میافتید به این ورطه که بله، معصومان اصول ذهنی حاکم بر رفتارشون ثابت بوده به دلیل اینکه معصوم بودن، و این چه خطری داره؟ این خطر ورود کلام به تاریخ رو داره. یعنی شما عملا سیره رو از حوزه دانش تاریخ خارج کردید و کلام رو دارید وارد حوزه تاریخ میکنید، چون باید به یه سری چیزایی ملتزم باشید. اون فرمایشی که شما میفرمایید، یعنی این تعبیری که شما دارید، عبارتون اخرای این هست که ما سیره رو که ذکر میکنیم، همین الان که ما داریم سیره پژوهی میکنیم، هر کدوم از رفتارهای معصومان رو که ذکر میکنیم پشتش یه تحلیل میاریم. فرمایش شما همون تحلیله هست که ما پشت ذکر سیره ائمه میاریم، و اصلا نقل صرف رفتار اثری نداره و فایده مترتب برش نیست. یعنی ما مثلا مثال میزنم، ما وقتی میگیم امام باقر علیه السلام لباس قرمز پوشید، اگه همین رو صرف کنیم، اصلا این صرف نقل این اصلا فایده ای نداره، مگر اینکه پشتش بگیم بله، برای جلب رضایت همسر جدیدش. یعنی این تحلیلی که دنبالش داریم میاریم، اون همون اصول به قول شما ذهنی حاکم بر رفتاره، اما این همین جزء سیره ذکر شده و قابل استنباط هست. یعنی این فرمایشی که شما دارید میفرمایید رو، من اگر بخوام تعبیر کنم ازش، میگم ما دو جور سیره داریم، یه سیره کلی داریم، یه سیره جزئی. مثلا مثالی که آقای زاکری فرمودن، امیرالمومنین مثلا میفرمود ما معاویه رو میکشیم، بعد یواش میگه ان شاء الله، این صرف این عمل یک، اگر بخوایم اینو ذکر کنیم، یک سیره جزئی هست که مثلا اشعار داره به این که بله، امیرالمومنین مثلا بحث حالا یا فرار از کذب و یا مثلا توکل رو مثلا، ولی چهار تا از اینها میتونه ذیل یک سیره کلی باشه که مثلا اون سیره کلی فرض کنید تهییج در جنگ مثلا میتونه اسمش یا یه چیز دیگه یا هر چیز دیگه. یعنی فرمایش شما، بس به نظر بنده فرمایش شما، اگه همون جوری صرفا نظری بهش نگاه کنیم، اصلا از حوزه دانش تاریخ خارج میشه، و همون تحلیلی هست که پشت هر ذکر هر سیره ای میاد، و اصلا ذکر صرف عمل نقد کردنش برای ما فایده ای نداره، و به این سیره کلی و جزئی میتونیم توجیهش کنیم. مال شما رو عذرخواهی میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم. بخشی از این نکاتی که من یادداشت کرده بودم جای محمدی فرمودن، من از همون اول احساس کردم که یه مقدار ما تو با اینکه واقعا کاربری واژه سیره و مفهوم سیره در واقع داریم یه مقدار به همدیگه تنه میزنن و معلوم تکلیفمون باش معلوم نیست. اگر که مثلا، یعنی در واقع کاربرد واژه در محاوره و گفتگو سیره و سیرت جدی، مثلا با اینکه ما اینو بیاریم که یک معنایی بذاریم از این واژه در واقع محاوره‌ای که تو گفتگوست، ببریم پشت انگیزه‌ای که کسی که مثلا کتاب و سیره نوشته، این یه مقدار توش خیلی تکلف به نظر میاد که به هر حال اگه کتاب و سیره، یعنی هیچ جا ما نداریم که سیره رو میشود ازش مثلا مغازی در آورد، نمیدونم هر چیزی، یعنی اگه ما برمون روش در نظر بگیریم، اما اینکه به معنا بدانیم، عبارت آقای آجای زاکری من نوشتم معنای اولیه خودش مغازه، یعنی تعبیرشون این بود که معنای اولیه خودش مغازه. شاید کاربردی باشه، مثلا اگه نسبت به برقیش این ساختمون به کارشناس میگه من با روش ایشون مخالفم، اما آیا واقعا دیگه روش به معنای برقیشی میشه؟ لذا کتاب و سیر، کتاب و سیر فل مثلا مغازی، اگر سیره بر رسمی سیره در مغازی، سیره در مباحثات کلامی، سیره در لذا ناظر به اون کسی است که دیده اون فردی است که داره سیره رو بررسی میکنه. تقریبا این نگاهی که آیه نور محمدی هم به موضوع داشتن. به هر حال به نظرم این طرف قضیه بیشتر به انگیزه فرد، اگر ما بناست یک قالب استخراج بکنیم تو بحث‌های تاریخی هیچ عیبی نداره. در واقع واقع نگاری ما داریم میکنیم، یه اتفاق رخ داد، پیغمبر رفت، این حرکت انجام داد، این فلان داد، هیچ چیزی هم ازش مترتب نباشه. اما اون موقعی دنبال یک قالبیم قطعا باید ما به عنوان یک صاحب نظر یا از یک نگاه خاصی، نگاه کلامی، نگاه اخلاقی، دنبال استخراج اون قالبی باشیم، شاهدی برای اون قالب تو ذهن خودمون پیدا بکنیم. عذرخواهی میکنم.
آقای محمد میفهمن که از تاریخ خارج میشیم بشیم، ما قراره با چراغوبای ضعیف تاریخ همه چیز مشخص کنیم. ما میریم سراغ علوم دیگه، میریم سراغ علم حدیث، میریم سراغ نمیدونم فرض کنید هر تفسیر، هر موضوع دیگه ما میریم. ما میخوام سیره رو بشناسیم، ما نمیخوام با تنها به اصطلاح سبد تاریخ و ابزار تاریخ و روش تاریخ این کار بکنیم. اگر روش تاریخ ناقص بود، خب در حدی که جواب میده استفاده میکنه، بقیه‌اش از روش‌های علوم دیگه استفاده میکنه. این برای این اشکالی نداره. سوال شما حقیقت خیلی متوجه نشدم، یعنی ایراد شما خیلی متوجه نشدم. آزم سوال دارید؟ چی هست؟ بله، یه وقت مثلا ما فرض کن تو جنگات تعقیب میکنیم، یه وقت مثلا تو معاشرت، یه وقت تو لباس پوشیدن. پس سیره معادل مغازی نیست، پس سیره عامه، همه چی رو میتونیم تو جستجو کنیم به این معنی. پس رو بفهمم استفاده میکنم.
عذرخواهی میکنم مزاحمتون میشم، تشکر میکنم، استفاده کردیم. تفاوت من نکته ای که جناب آقای نور محمدی فرمودن اینجا رو خواستم به نکته و فرمایششون توضیح بدم یا تصحیح کنم کلامشون. عذرخواهی میکنم. جناب آقای دکتر فلاح فرمودن که منشأ سیره اصول حاکم، نه سیره. سیره رو اول معنا کردن، این سیره از کجا برخواسته میشه؟ اصول حاکم بر ذهنه. خب طبیعتاً انسان یک جهانبینی داره، بر مبنای جهانبینی خودش رفتار خودش رو شکل میده. هیچ انسانی در عالم پیدا نمیشه که رفتار او بر جهانبینی او حاکم نباشه. اون اصول حاکمی که با توضیحاتی که جناب آقای دکتر دادن، اون اصول حاکم همون جهانبینی است که در رفتار شخص، چون بینش و منش و اینها با هم ارتباط دارن، ارتباط تنگاتنگ هم دارن. خب بینشش کلامی باشه، مسائل کلامی که وارد سیره نمیشه. من بر اساس اعتقاد خودم یه رفتاری میکنم، معتقدم شراب حرام، نمیخورم. یکی معتقد شراب اشکالی نداره، ضرری نداره، میخوره. خب بر اساس اون اعتقاد رفتارشو داره دیگه. بنابراین سیره رو معنا نکردن به اصول حاکم. اون اصول، یعنی اون سیره از اون اصول حاکم برخواسته میشه و این تداخل کلام و سیره هم نیست. در مسیر سیره ما رفت مطالعات خودمون رو خواهیم داشت در حیطه خودش، در مسائل کلامی هم در جای خودش. اما که مسائل کلامی آیا تأثیر دارن در مسائل سیره؟ خب تأثیرش دارن به طبیعی و قهری. ببخشید.
خیلی ممنون. من باز یه تأکیدی بکنم، در سوره ماعون خداوند میفرماید که ارعی تلذی یکذب به دین، یعنی اندیشه‌شو میگه، بعد میفرماید چی؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یعنی این یدعو الیتیم برمیخیزه از این انکار چی؟ روز قیامت. پس بین اندیشه و عمل ارتباط کاملا تنگ زیادی سمت که فرمودن اصلا امکان نداره عمل از جای دیگه برخیزه. البته ما تو انسان‌ها گاهی عاداتمون اینا رو عملمون اثر میذاره، ولی به هر حال در عمل معصوم اون ملاک همون در واقع اندیشه و نگرش و اون اسمت و این هست. بله بله، پدید آورنده است، نه همین این سیر است، میگم از اونجا بر میخیزه.
خب اجازه بعدمون جذابه، اگه اجازه بدید. دکتر اجازه بدید من میخوام عرض کنم که آقای زاکری هم فرمایشی دارن و الان یه وقتی به ایشون بدیم و وقتمون هم داره تموم میشه، 20 دقیقه دیگه وقت داریم.
اجازه بدید چون دوست دارم دوستان باشن.
حالا اجازه بدید میخوام عرض کنم که از آقای نور محمد، از مشارکت آقای نور محمدی، آقای حسن پور و آقای مقدسی تشکر میکنیم و ما برنامه‌مون هم بوده که دوستانم شرکت بکنن. ما دو تا بحث مهم دیگه داریم، رویکردها برای روش استخراج. من همونطور که خود جناب دکترم دغدغه رو داشتید که ما نرسیم به همه بحث، من گفتم مانعی نداره، ممکنه این رو ادامه بدیم، یه جلسه دومی هم بگذاریم، ممکنه که امروز به همین بسنده کنیم. آقای زاکری هم نکته‌ای دارن بفرمان، اگر دیدیم نمیرسیم.
بحث بعدی رو هم وارد بشیم که حالا ما دارم. خب تو این حتی همین پاورپوینت که الان جلوتون هست مواظب بفرمایید، من خلاصه این بحث قبلی رو آوردم که معرفت و دانش و تجارب زندگی هست تو انسان ها یک اصول ذهنی میسازه، یعنی منتج میشه ذهن ما اینا رو تبدیل میکنه به اصول ذهنی حاکم بر عمل، و این اصول ذهنی هست که اون رفتار ما رو شکل میده، رفتاری که البته آمیخته به سبکی هست، یعنی هر رفتاری برای آمیخته به سبکی، ما در سیر پژوهی دنبال اون سبک عملیم که در واقع برخواسته از اون اصول ذهنی ماست، اصول ذهنی که برخواسته از معرفت و دانش ماست. خب از این بس بگذاریم، موضوع بعدی رویکردهای سیر پژوهی هست که به اجمال بحث میکنیم. ببینید سیر پژوهی اهم از سیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و معصومین علیه السلام از رویکردها یا رهیافتهای چندی برخوردار است. اهم این رویکردها یا رهیافتها رو میتونیم به شرح زیر مطرح بکنیم. یه رویکرد یا رهیافت، رهیافت حدیثی است. اصلا شاید نخستین تعامل مسلمانان با سیره همین رویکرد حدیثی. به هر حال اعراب توانای حافظه خوبی داشتن و کتابت تو بینشون ضعیف بود، بنابراین امور رو به خاطر می‌سپردن و نمی کردن. این در واقع اون ابزار ثبت اینها بود، رویکرد حدیثی به نوعی میتونیم که ابزار ثبت هست اون زمان، و سخنان رسول خدا، رفتار رسول خدا و تقریر رسول خدا رو در قالب حدیث شفاهی نقد میکردن که بعدن اینها نوشته شد و کتب سیره ما رو تشکیل داد. و امروزه اگر ما بیام از منظر کتب حدیث بیام نگاه بکنیم، در واقع شاید بتونیم میگیم از رهیافت رویکرد حدیثی در واقع به این راه رفتیم. رویکرد نه بوده، چرا اتفاقا من بحثم بود که شما بیاد، گفتم تحقیقی توی این زمین صورت نگیره، گفتم راجع به میزان توجه به سیره، چگونه که تبلیغ سیره، چگونه که انعکاس سیره در خود اصل رسول خدا، تا حالا من کتاب و مقاله چیزی ندیدم. عمده پژوهش‌های ما پژوهش‌های بعد از رحلت رسول خداست که مثلا در قرن نیمه، مثلا اوایل قرن دوم، مثلا ابن اسحاق اومد سیره نوشت، ولی در خود زمان رسول خدا هم بحث سیره مطرح بوده. تو این زمینه تحقیقی من ندیدم تا حالا که کسی انجام داده باشه. خب پس رویکرد اول میتونیم بگیم یا رهیافت اول رهیافت حدیثی است، رهیافت دوم یا رویکرد دوم تاریخی است، کاری که ما اهل تاریخ بیشتر درگیر اون هستیم و نمونش هم مثلا کتاب سیره ابن هشام هست که خب در اصل همون سیره ابن ساق هست. این تکه، یعنی اون چیزی که ما پرداختیم، میخوام بگم در اصل بخشی از حدیث بوده، یعنی یک قسمتی از حدیث اسمش بوده باب المقاضی و سیر، چون حدیث گفتیم تقدم داره، سبک حدیثی تقدم داره، محدثین در کنار سبک سخنان رسول خدا، رفتارها و تغییرهایشون یه بابی هم باز کرده بودم اینا، باب المقاضی و سیر. بعدن ظاهرا مورخین این تکه رو گرفتن و رو این تکه تمرکز کردن، اینکه کتاباشون رو به نام مقاضی اینها نوشتن شاید از این جهت هست، ولی غافل از این که محدثین بخشای دیگری هم داشتن. محدثین فقط این تکه رو از رسول خدا نقل کرده بودن. به هر حال میخوام میگم رویکرد تاریخی اومد و بیشتر بر مقاضی تکیه کرد و اسم کتاب‌ها هم مثلا اومدن بعضیشون رو خب مقاضی گذاشتن. حالا بعداً راجع به رویکرد تاریخی بحث بعدی مفصل صحبت می‌کنم. رهیافت سوم نسبت به سیره رسول خدا میتونه قرآنی و تفسیری باشه که پژوهش‌هایی هم تو این زمینه صورت گرفته در همین سال‌های اخیر، رساله خوب آقای دکتر داداش نجات دارن تحت عنوان سیره نویسان و قرآن که تحقیق خیلی خوبی هست، و اینکه سیره نویسان چقدر اومدن از قرآن استفاده کردن و از منظر قرآن برای شناخت سیره رسول خدا. آقای دکتر دانشکیا هم رساله دکتریشون مطالعه تطبیقی رخدادهای صدر اسلام با قرآن بوده، و جناب استاد یعقوب جعفری هم با عنوان تاریخ اسلام از منظر قرآن، ایشون هم خواستن در واقع از زاویه قرآن به سیره نگاه کنن و سیره پژوهی کنن. پس میتونیم بگیم رویکرد سوم یا رهیافت سوم رهیافت قرآنی و تفسیری به سیره رسول خدا هست. حالا اینجا ما بیشتر تکلیفمون بر سیره رسول خدا تکلیفمون حل کنیم، بعد سیره اهل بیت بقیه ائمه رو بعدن. رویکرد سوم یا رهیافت به چهارم رهیافت کلام است. کسانی در واقع میان برای شناخت رفتار اهل بیت از زاویه کلام وارد میشن، کاری به تاریخ ندارن، کاری حتی به شاید مثلا بعضی احادیث هم ندارن، مثل مثلا اون چیزی که نسبت به حادثه عاشورا اتفاق میفته که مثلا اون نگاه کلامی رو مبنا قرار میدن و از زاویه نگاه کلامی میان و از رفتار حضرت سید شهدا رو در عاشورا مورد بررسی قرار میدن، که مثلا از همون زاویه علم امام که امام علم داشته به شهادت خودشون و به جزئیات هم علم داشته، دیگه تمام رفتار حضرت رو تو این قالب تحلیل میکنن، از این منظر، از این عینک در واقع میپردازن. اینو میتونیم بگیم سیره پژوهی کلامی و با رحیافت کلامی، که مثلا شاید بتونیم بگیم مثلا کتاب آیت الله صافی تحت عنوان شهید آگاه که بر همین نقطه علم امام تاکید داره در مقابل شهید جاوید، از این زاویه وارد شده. خود آقای سید جعفر مرتضی هم در کتاب اصحی روکرد کلامیش قوی است در واقع، یعنی با روکرد کلامی خیلی از روایت تاریخی رو کنار میذاره. روکرد بعدی روکرد یا رحیافت اصولی و فقهی است که به هر حال دنبال تکلیف شرعی است. در بین ماها کارایی بوده، در بین عربها هم کتابایی مثل فقه و سیره غزالی و کتابای دیگه که نام بردم، اینها با روکرد فقهی به سیره پرداختن و دنبال تکلیفن. به هر حال اصلا خود فقه هم به هر حال میخواد وضعیت تکلیف رو مشخص کنه، از این زاویه نگاه میکنه. روکرد اخلاقی تربیتی باز روکرد دیگری است که در بین ما رواج داره. شاید مثلا کتاب سنن نبی علامه طباطبایی رو از این تیپ کتابا بتونیم در واقع تلقی بکنیم، و حتی میتونیم بگیم که این رویکرد اخلاقی تربیتی در نهج البلاغه هم برجسته است، یعنی نگاه معصومین بعدی ما هم به رسول خدا بخش عمدهش همین رویکرد اخلاقی و تربیتی است، چون تلقی اونها از سیره این بخشه، یعنی ما سیره رو به هر حال پیامبر به خود همین بوز اخلاق بیشتر میطلبیم، ولذا ما میگم نگاه ائمه معصومین هم به رسول خدا از این رویکرد هم هست. نگاه عرفانی و ماورایی هم در نسبت به سیره رسول خدا وجود داره، شاید دیدگاه مثلا مولوی نسبت به رسول خدا از این زاویه باشه، و بعضی از کتابایی هم که در قرن 4 به بعد مثلا نوشته شده مثل دلائل النبوه بیهقی میگم دارن میخوان ماورایی نگاه کنن. شاید بتونیم بگیم فیلم محمد رسول الله آقای مجید مجیدی هم یه مقدار از این زاویه در واقع شکل گرفت و ساخته شد. رویکرد علمی تجربی در دوره معاصر شکل گرفته، همطور که در پژوهش قرآنی اثر کرده، در پژوهش سیر پژوهشی هم اثر کرده. من نمیخوام خیلی بگم حتما منفی است این دو تا رویکرد آخر رو، گرچه نمونه‌هایی که آوردم نمونه‌های مثبتی نیست. کتاب حیات محمد حسین هیکل راجع به رسول خدا خب یه مقدار با نگاه تجربی و پوزیتیویستی جلو رفته، ولی نمیخوام بگم رویکرد علمی رو ما کلا کنار بگذاریم، نه، یه جایی هم اگر معتدل بریم جلو شاید رویکردی باشه که بتونیم بخش سیره معصومی رو باش کشف بکنیم. مثلا فرض کنید مثلا اگر در تعابیر معصومی یه جایی مثلا تعبیر شیطان به کار برده رفته شده، امروزه بعضی هم میگن شیطان مثلا میکروب هست که اون زمان چون نمیتونستن تشریح بکنن مثلا با تعبیر شیطان به کار بردن. یعنی این رویکرد هم میتونه کمک کنه و بخشی از سیره رو برای ما باز کنه. من نگاه منفی به این رویکرد ندارم، منتها اگر فقط به شکل پوزیتیویستیش باشه و بخوام در واقع اون ابعاد ماورایی سیره معصومین رو حذف بکنیم با نگاه علمی جدید، این بخش رو در واقع نمیپذیریم. رویکرد فلسفی هم میتونه رویکرد دیگری باشه که استفاده کنیم. به هر حال زاویه فلسفه زاویه از منظر بالا نگریستن به طرح سوالات جدی است، زاویه خیلی خوبی است تو شناخت سیره معصومین. حتی ما میتونیم حتی دین شناسیمون هم من معتقدم این بخشش باید بر اساس فلسفه دین باشه که دین به دنبال چیست، چه اهدافی رو داره تعقیب میکنه، مقاصد دین کدام است، مقاصد رسول خدا چی بوده. یعنی این نگاه فلسفی بسیار میتونه رهگشا باشه و کمک کنه. البته یه جاهایی هم ممکنه ما رو به بیراهه بعض تحقیقات برسونه، مثلا کسانی کوشیدن از زاویه فلسفه تاریخ مارکسیستی بیان تاریخ اسلام رو تحلیل کنن که خب این البته غلطه، به ما این شیوه رو نمیپسند. خب من نسبت به رویکرد تاریخی که دومین رویکرد بود انتقادات جدی دارم. اجازه بدید اگر وارد این بحث بشیم، و با اینکه خودم رشتم تاریخ هست ولی نسبت به این رویکرد انتقادات جدی دارم که اینها رو خدمتتون مطرح کنم. ارزیابی رویکرد تاریخی رو بله
طول میکشه خدمت آقای زاکری باشیم برگردیم اگر قسمت بحثتون طول میکشه. شما فرمایشی این قسمت دارید؟
یکی از در واقع این سیره به معنای خاصی نیست، اون چی که روی کردهایی که مطرح کردن بیشتر اون تاریخ دیگه. مگر اگه ما سیره و تاریخ رو یکسان بدونیم تمام این روی کردها روی هست، اما اگر نه یک حد و حدودی برای سیره در نظر بگیریم طبیعتاً این روی کردها متفاوت میشه یا بخش اون چی که مطرح شده بیشتر بر اساس در واقع تاریخ به معنای عام هست. اگر ما اون معنایی که خودشون خیلی نمیپسندن در واقع اون رو ملاک قرار دیم دیگه این تقسیمات خیلی جا نداره. اگر نه در این تقسیمات از اون مبنای خودشون که قواعد هست صرف نظر کردن، خب طبیعتاً تاریخ و سیره رو یکی گرفتن، این تقسیمات جایی براش پیدا میشه.
خب چون وقت کمه اجازه بحث سوم وارد بشیم که بحث انتقادات به رویکرد تاریخی هست، ارزیابی رویکرد تاریخی. حقیقت اینه که من خودم با اینکه رشتم تاریخ هست ولی تو همین مطالعات تاریخی که داشتم و تدریس میکردم، خصوصا یه مقطع من در دانشگاه شهید بهشتی که دکترا میگرفتم، گروه معارفه اونجا اومد همین درس تاریخ اسلام عمومی رو بر من گذاشت. به زمانی که من میرفتم این مباحث رو سر کلاس مطرح میکردم، این چیزی که تو کتابا به نام سیره پیامبر و برحال تاریخ اسلام و دوره مدینه هست، یه مقدار اونجا تو این آثار شک کرد. یعنی برام این بحث ایجاد شد که من بیام مثلا عصر مدینه رسول خدا رو همش جنگ بگم برای این دانشجوها، سیره این بوده، من شروع کنم هی بدر و احد و خندق و هی این ذهن اینا فقط انگار یک در واقع پیغمبر جنگی من درست کنم برای اینها، آیا رسول خدا کاری دیگه نمی کرده مثلا؟ خب ایشون که رسالت اصلیش فرهنگی بوده، ایشون صاحب کتاب بوده، ابزارش کتاب هست، سخن است، کلام است، شمشیرش کلام است. چطور ما شمشیرش کردیم به اصطلاح این شمشیر آهنی؟ من از اونجا واقعا یک احساس بدی پیدا کردم نسبت به این نوشته‌های رایج و به نظرم رسید که باید یه بازخوانی بشه که چرا این اتفاق افتاده، آخه چرا ما رسول خدا رو مترادف کردیم خصوصا دور مدینه رو با جنگ ها، می‌دونید؟ و این شک اونجا تو ذهن من ایجاد شد و بر اساس اون شک در واقع به این نکاتی که الان میرسیم رسیدم. حالا ببینید چقدر قابل قبول هست. ببینید رویکرد تاریخی یعنی رویکردی که در واقع میاد مغازی رو برجسته میکنه و مغازی رو عین سیره میداند و از سایر ابعاد سیره رسول خدا غافل هست، عیوب بسیار زیادی داره. یک، ناکامی در دستیابی به متد و سبک رفتار. اگر سیره رو به معنی سبک رفتار بگیریم، در رویکرد تاریخی اصلا سبک رفتار تعقیب نمیشه، بلکه فقط رفتار داره بررسی میشه. شهید مطهری هم فرمود آنچه نوشتن سیر است نه سیره. بنابراین سیره ابن هشام، نمیدونم مغازی واقدی و حتی آثاری که امروزی هم داره بر اساس اونها نوشته میشه، حتی کتاب صحیح آقای سید جعفر مرتضی عاملی، اینا همه طبق اون تفسیر تحلیل در واقع تفسیر سیره، اینا سیر است و نسیره. این ایراد اول. ایراد دومی که اینها این آثار تاریخی در دستیابی به ابعاد متعدد دیگر سیره رسول خدا مثل سیره اخلاقی، سیره عبادی، سیره بهداشتی، معاشرتی، همسرداری، قضایی، نمیدونم از اینا باز موندن. وقتی شما میرید تمام همه غمتون میذاره رو جنگ‌های رسول خدا، اون ابعاد رو بهش نمیپردازید و رسول خدا رو محدود میکنید و خلاصه میکنید در جنگ ها. این رویکرد تاریخی این نقص عمده رو هم در واقع داره. نقص سومی که در رویکرد تاریخی هست این که بیش از حد سراغ مباحث حاشیه‌ای میره، میخواد در واقع بستر رو مثل که شما بخواد مثلا یه آیه قرآن رو تفسیر کنید، اول بگید خب من شأن نزولش رو میگم بعد میام سراغ آیه. ببینید شما تو شأن نزول و که حالا زندگی عربا چجوری بوده، چند تا قبیله بودن، دیگه همونجا بمونید، دیگه برنگردی سراغ در واقع آیه. رویکرد تاریخی عمدتاً وقتی میره تو تاریخ دیگه بیرون نمیاد، دیگه اصلا فراموش میکنه که قرار بود که بره سیره ای رو بررسی کنه. شما کتابایی که الان به نام سیره، حتی کارهای برجسته‌ای که الان تو همین قم داره به نام سیره نوشته میشه نگاه کنید، ببین چقدر به سیره پیغمبر پرداختن. 80% این آثار بررسی قبایل و نمیدونم زندگی عرب و زندگی این مسائل، بحث جاهلیت و اینا کجای سیره هست و چه ربطی اینا به سیره داره؟ شما اسم اینا رو بزنیم عربستان شناسی، نه اینکه اینا رو ما بنویسیم بعد اسمش بزنیم سیره پژوهی. بنابراین این حاشیه روی زیاد، این هم یک آفتی است که ما در بحث سیره بهش مبتلا شدیم در حوزه نگرش تاریخی. بحث بعدی بی‌توجهی به سخنان رسول خدا به معصومین هست. ما با توجهی که حالا ممکنه شما ایراد به من بگید، من این جواب میدم، ما درست مطالعمون سیره هست عمله، ولی چرا ما خودمون محروم کنیم از اون همه سخنان برجسته رسول خدا؟ ما بیام خودمون رو محدود کنیم به 4 تا گزارش که در مثلا سیره ابن نشان راجع به رفتار نقل شده و بخوام از این طریق رسول خدا رو بشناسیم؟ بعد اون حجم عظیم احادیث و سخنان که معارف رسول خداست، تمام دیدگاهاشو اونجا مطرح میکنه که خیلی راحت هم میشه تو همونا سیره در آورد و بخش عمدهش اصلا دستورای سیره‌ای است، اونا رو ما بذاریم کنار و بیام خودمون محدود کنیم به گزارش رفتاری و بخوام متمرکز بشیم فقط بر رفتارها. از این جهت به نظر من رویکرد تاریخی خودشو محروم کرده. البته در گذشته همیشه اینطور نبوده، مثلا من تاریخ یعقوب رو شما نگاه کنید، با اینکه سیرم نیست، بخش رسول خداش هم کوتاست، خیلی زیاد نیست، کل 2 جلد تاریخ یعقوب هم زیاد نیست، ولی نزدیک 50 صفحه اختصاص داده به سخنان رسول خدا، چون میدونه اگر این سخنان رو مطرح نکنه شناخت ما نسبت به رسول اتفاق نمیفته، ما ایشون رو نمیشناسیم، ما نمیتونیم صرفا مثلا با مغازی رسول خدا رو بشناسیم. اون عظمت نگاه رسول خدا و اون بینش ایشون که اون بینش عرض کردم، حتی بخشی از سخنان خودش عین سیره است، یعنی به ما فرموده این کارو بکنید، اینجوری رفتار کنید. خب اینا رو وقتی بذاریم کنار و بیام سراغ صرف گزارش تاریخی رفتاری، چیزی دستمون نمیگیره. بنابراین اینم یک محرومیتی است و یک ضعفی است که در رویکرد تاریخی ما وجود داره. نکته بعدی عدم توجه کامل به منظر قرآن کریم. خب ما ببینیم قرآن چجوری به رسول خدا نگاه کرده، قرآن چقدر پرداخته به گزارش جنگ، ذره ذره بگنن در بعد چجوری اتفاق افتاد، اوه چگونه اتفاق افتاد. اصلا نگاه قرآن به رسول خدا از این زاویه هست یا اینکه قرآن میفرماید که بینک لعلا خلق عظیم، اینجا منظورش در واقع جنگ هاست. اون تصویری که قرآن از پیامبر ارائه میده بر ما ملاکه و ما باید در واقع این تصویر رو مبنا قرار بدیم، نه اینکه تصویری که مثلا فرض کنید این مورخان ساختن که تصویر جنگی است و حاصلش میشه مردی با شمشیر. قرآن تصویری که میده مردی با حکمت، مردی با اخلاق، مردی با اون خلق عظیم در واقع هست، اون این تصویر رو داره میده و ما نباید از این تصویر قرآن غافل بشیم. همچنین تصویری که حضرات معصومین، تصویری که امام علی در نهج البلاغه از رسول خدا میده، خب شما تو نهج البلاغه تو همین صحیفه سجادیه کجا اینا اینقدر رفتن راجع به جنگ ها بحث بکنن؟ شما مثلا بعضی از کلماتی که مثلا در نهج البلاغه هست میفرماید که مثلا امام علی میفرماید به خوبه خاتم النبیین اجود الناس کفن و ارحب الناس صدرن و اصدق الناس لهجتن و اوف الناس ذمتن و الجنهم اریکتن، نرم خوترین آدم ها بود و اکرمهم عشرتن، من رآه بدیهتن هابهو و من خالتهو معرفتن احبهو، یقول نائته، اون کسی که این رسول رو توصیف میکنه میگه لم ار قبله ولا بعده مثله، میگه همچین تصویری داره میده، تصویر کاملا اخلاقی، کسی که پایبند به تعهداتشه، کسی که نرم خو هست، خوش مصاحب ترین انسان هاست، یه همچین الگوهایی داره بر ما میسازه و این درست در تناقض با اون تصویری است که ما داریم تو جنگا از رسول خدا میسازیم و ازشون یه چهره در واقع جنگجو ارائه میدیم و از بخشای دیگه در واقع ما غافلیم. شما در هر کجا بنده دیگه، من یادداشت کردم از نهج البلاغه، همش همین در واقع فضایل حضرت و اخلاق حضرت و سیره حضرت. بنابراین اینم این نکته بعدی رویکرد تاریخی که به دنبال سیره سیاسی و نظامی است، یعنی حالا همون بخشی که میگن ما دنبال سیره، بعضی از دوستان خب آثارشون رو از اساتید گذاشتن سیره سیاسی، چون دیدن این کل سیره نیست گفتن خب حداقل عنوان سیره سیاسی بذاریم بهتره. من بخوام بگم که رویکرد تاریخی که دنبال سیره سیاسی و نظامی است که بخشی از کل سیره رسول خداست و تا زمانی که در کنار اونها قرار نگرفته، یعنی حتی رویکرد سیر سیاسی هم ما بخوام کار بکنیم، سیر نظامی هم بخوام کار بکنیم، اینو باید اون کانتکست کل سیر قرارش بدیم. ما نمیتونیم این بخشو جدا کنیم، مثل که یه سوره از قرآن رو قطع کنیم ببریم جداگونه تفسیر کنیم. شما یه آیه قرآن رو اگر جدا بخواد تفسیر کنید، مثلا آیه فرض کنید خب بقیه بخش قرآن نمیسازه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، خب این اگر بخواد جداگونه تفسیر کنید توش یه جبر در میاد، توش در میاد ما همه کارا از خودمون، ما هیچ کاری نمیسازیم، یعنی هیچ در واقع جایی برای اراده انسان تو این نیست. ما قرآن رو مجموعه در کنار هم می‌بینیم، آیات رو به کمک آیات دیگه تفسیر می‌کنیم. ما نمی‌تونیم در واقع بیام فقط سیره رسول نظامی رو بحث کنیم، بقیه بخش‌های سیره رو نبینیم. می‌خوام نتیجه بگیرم، حتی اونایی که اومدن سیره سیاسی تنها کار کردن و به بقیه بخش سیره نپرداختن، همون سیره سیاسیشون هم ناقصه، چون در واقع به اون کلیات سیره رسول خدا در بقیه بخش‌ها توجه نکردن. نکته بعدی، ما می‌خوام سیره سیاسی نظامی کار کنیم. مگه شما میتونید بدون اندیشه سیاسی، بدون اندیشه نظامی و اندیشه سیاسی سیره کار کنید؟ ببینید به هر حال همینجا هم گره میخوره با اندیشه. یعنی شما اول باید برید روایات که رسول خدا در باب سیاست، در مقوله سیاست، در مقوله امور نظامی اظهار نظرای ایشون، سخنان ایشون رو اول برید بحث کنی، کل مطلب تو اونا هست، بعد بیایید بریم مثلا سراغ اون رفتارهاش. بس رفتارها هم اینجا گره میخوره به اندیشه سیاسی و اندیشه نظامی که بدون پرداخت اون اندیشه این کار هم در واقع حتی اگر فقط سیر سیاسی هم کار بکنیم ناقص است. در این رویکرد تاریخی، عصر مدنی که مهمترین عصر نبوی است، عصر تمدن سازی اسلامی است، به نوعی مترادف با مغازی شده. گویی که رسول خدا در مدینه کاری غیر از جنگ نداشت، و این در واقع به نظر من بزرگترین ظلم به رسول خداست. این تصویر نظامی سبب شده تا مستشرقین وقتی بحث توسعه اسلام رو نگاه میکنن در واقع میگن اسلام مدیون شمشیر هست، دین با شمشیر جلو رفته، و همین تصویر نظامی خشک از رسول خدا هست که حتی موجب پیدایش جریانهای مثل جریان تکفیری و داعش میشه با این نگاه های خشکشون در واقع تو مقوله جنگ و جهاد و اینها. نکته بعدی این که تاکید بر این تصویر نظامی، یعنی سیره رو معادل مغازی دونستن فقط، سبب شده تا در این سیر پژوهی چهره اصلی رسول خدا که چهره فرهنگی است، چهره اخلاقی است، چهره رحمتی رسول خدا به فراموشی سپرده بشه و در واقع این چهره نظامی بیاد برجسته بشه. به نظر من بعضی از اساطیر بزرگوار ما مثل از حضرت آیت الله جوادی آملی که اسم کتابشون رو میان میذارن پیامبر رحمت، در واقع میخوان با همین نگاه مقابله کنن، میخوان با این نگاهی که داره رسول خدا رو فقط جنگاور نشون میده میخوان مقابله کنن و با این ستیز کنن و بگن نگاه غلط، پیامبر ما پیامبر رحمت بوده نه پیامبر به این گونه که شما تصویر میکنید. نکته بعدی، بی توجهی به فلسفه بعثت انبیا. خب وقتی ما فلسفه بعثت انبیا و اون اهداف عالیه و مقاصد شریعت رو ازش غافل بشیم و بریم فقط به اصطلاح همین بخشو برجسته کنیم، از اون به هر حال فهمت عمیق سیر رسول خدا دور میمونیم. دور افتادن از اهداف سیره پژوهی که همانا تربیت و رشد و اخلاق است. ببینید امام علی فرمود که راجع به پیامبر فرمود سیرته القصد و سنته الرشد. خب داره با این زاویه نگاه میکنه، میگه هدف سیره اینه که ما در واقع این اصول رو در بیاریم. لذا تمرکز بر مغازی میخوام بگم که خیلی مناسب نیست. من همین پنجشنبه بود با آقای حسینیان صحبت میکردم از دوستانمون، ایشون میفهمود اتفاقا دقیقی شما داری، میگه آقای دکتر احمدی سال هاست دنبال این قضیه است، میگه بیاد یه سیره بنویسید که ما بتونیم تو دانشگاه درست درس بدیم و تو خارج از کشور ترجمه کنیم. و حالا یه کتابی هم یکی از بزرگان نوشت، ولی باز اون چیزی که باز در میاد اصلا در نیومد. یعنی اونم حالا عنوان رو به کار برد ولی در واقع در عمل باز همون مغازی رو در واقع تدوین کرد. حالا نمیخوام نام ببرم. من در مجموع با این نوع سیره نویسی به شدت مخالفم و معتقدم تصویر نه تنها رسول خدا رو بر ما تصویر نمی کنه، بلکه یک تصویر واژگونه هم از رسول خدا ارائه میده، چون بعد مغازش خیلی برجسته است و اون ابعاد رحمت و چیز رسول خدا درش نادیده گرفته میشه، به سخنان هم که اصلا توجه نمی کنه و خودش محدود کرده فقط به یک سری رفتارها. اگه طول کشید باز میکنم ببخشید.
خیلی ممنونیم از جناب دکتر فلاح‌زاده. عذرخواهی میکنم که دیگه نمیرسیم خدمت دوستان باشیم. من خودم هم مطالبی آورده بودم که هیچ کدوم نرسیدم و نه دیگه ترجیح دارم که خدمت اساتید باشیم. اون قسمت سومم مون روش استخراج. با تشکر از جناب آقای دکتر فلاح‌زاده و جناب استاد حضرت الاسلام المسلمین جای زاکری که هر دو از اساتید بنده بودند و بحث هم موند اون روش استخراج. حالا تا ببینیم انشالله بعدن، بله، جلسه دیگه. با صلوات بر محمد و آل محمد و با تشکر از همه دوستان.